زندگی رمز خوشمزگی
نوش جان.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. با یکی دیگه از سری برنامه های آموزش صادرات با شما هستیم و به اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات می‌پردازیم. به اتفاق کارشناس عزیز و توانای خودمون آقای رضا نورایی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی. سلام بر شما و خوشحالیم که یک بار دیگه شما رو در این برنامه ملاقات می‌کنیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم. من هم امیدوارم که بتونیم در این برنامه اونطور که باید مسائل مربوط به بسته‌بندی صادراتی رو خدمت صادرکنندگان محترم و سایر شنوندگان مطرح بکنیم و جا بندازیم.
زنده باشید. بسته‌بندی در کالا در صادرات چه جایگاهی داره آقای نورایی؟
اگر به من اجازه بدین، من از ابتدای ماجرا که آموزش صادرات هست شروع میکنم و موقعیت بسته‌بندی رو در واقع تبیین میکنیم توی بحث صادرات. ما میخوایم راجع به اکسپورت پکیجینگ صحبت کنیم.
بله.
من همینجا خدمت شما و شنوندگان محترم بگم که بنده به عمد اصطلاحات انگلیسی رایج در این زمینه رو هم در حین صحبتام خواهم گفت، به دلیل اینکه بحث صادرات هست و اسناد عموما اسناد بین‌المللی و با زبان بین‌المللی خواهد بود، بنابراین ما اصطلاحات بین‌المللی رو هم باید باش کاملا آشنا بشیم. صحبت ما اکسپورت پکیجینگ هست یا بسته‌بندی صادراتی. به طور کلی اگر نگاه بکنیم ببینیم موضوعات مهمی که صادرکننده باهاش روبرو میشه چه موضوعاتی هست؟
بله،
باید به این توجه کنیم که فارغ از اون که میخوایم چه چیزی رو صادر کنیم، عملیات صادرات رو اگر بهش یه نگاه کلی بندازیم به دو بخش کلی میتونیم تقسیم کنیم: یک، کالا و عملیات مربوط به اون، یعنی هر چیزی که مربوط میشه به کیفیت کالا یا تزیین کالا یا به هر حال حفاظت از کالا. دو، امور اداری مربوط به صادرات، اینکه ما به هر حال اسناد لازم رو تهیه کرده باشیم و کارمندهامون مسلط باشن به امور صادرات و برن و اوراق لازم و تهیه ارز و امثال اینها. نکته اینجاست که بیشتر دوره‌های آموزش صادرات که در مؤسسات آموزشی برگزار میشه عموما مربوط به امور اداری، تشکیلات و روش هاست.
بله.
یعنی اون قسمت دوم، امور اداری مربوط به صادرات. خب دلیلش مشخصه. یک دلیل اون یا دلیل اصلی اون وجود متخصصان زیاد، افراد با تجربه در این زمینه هست. ضمن این که این گونه امور تقریبا روال مشخصی دارن و تغییرات در اونها جزئیه. یک آیین‌نامه مثلا در یک سالی صادر میشه، تدوین میشه یا یک بخشنامه صادر میشه و میشه گفت اینها از فرمول‌های مشخصی تبعیت می‌کنند. توی دوره‌های آموزشی هم سوال‌های مشخصی رو جواب میدن و دوره‌های آموزش صادرات با همینا جمع میشه. اینکه مثلا مجوز صادرات رو باید از کجا بگیریم، کدوم بازار مناسب‌تره، مدارک لازم برای صادرات کالا کدوم استاندارد اجباری برای صادرات؟ امثال اینها سوالایی هست که پاسخ داده میشه.
بله.
اما اون بخش از دانستنی های صادرات که به شرایط کالا و عوامل موفقیت اون در صادرات اشاره داره نامحدود و نسبیه. نامحدوده به دلیل اینکه همش دائم در حال تغییر کردنه.
بله.
و نسبیه به دلیل اینکه اصولا باید سنجیده بشه برای چه کالایی چه شرایطی رو باید ایجاد بکنیم. اینها اصلا ربطی به این نداره که یک قانون مشخصی که یک کاغذی رو چجوری پر بکنیم و بعد در چه روزی ببریم تحویل بدیم و بعد کی بریم جوابشو بگیریم، اینا اصلا شبیه هم نیست و به خاطر همین متخصصانش هم در واقع کم هستن. این که میگیم نامحدود به این معنیه که شرایط مطلوبیت یک کالا تابع متغیرهای کیفیت اونه.
بله.
کیفیت هم چیزیه که با تغییر نیازهای مشتری تغییر میکنه.
بله.
پس بنابراین مشتری که در واقع نیازهاش تغییر میکنه، ما نمیتونیم تابع یک سری اصول تکراری باشیم و بگیم که نه ما کیفیتمون رو میخوایم همینطور نگه داریم و بعدش هم حالا شرایط مطلوبیت کالامون هم به تبع اون تابع اون متغیرهای کیفی باشه.
بله.
اما همین ایجاد مطلوبیت برای کالا و بالا بردن ویژگی‌های کیفی اون چیزیه که باید قبل از ورود به امور اداری صادرات انجام بشه. ببینید دقت بفرمایید، ما میگیم بیشتر آموزش‌ها و بیشتر توجهی که به امر صادرات داره میشه در حوزه امور اداری و تشکیلات و روش‌هاست.
بله.
من خودم برنامه‌های مشاوره زیاد دارم و می‌بینم که بسیاری از افراد فکر می‌کنن اون قسمت به دلیل اینکه سیستماتیک هست، فرمولی هست، باید حتما اون رو خیلی جدی بگیرن و خیلی بعد به هر حال قوانین درش هست.
مگر این قوانین تنظیم نشده که کارها سخت‌تر و راحت‌تر پیش بره و انجام بشه؟
بله، ولی من الان اینجا موضوع سختی رو در نظر نمی‌گیرم، یعنی مطرح نیست. موضوع اینه که مواردی که مربوط میشه به شرایط مطلوبیت خود کالا،
بله،
پیش از ورود به موارد اداری به امور اداری صادرات باید تعیین تکلیف شده باشه، تصمیماتش انجام شده، گرفته شده باشه، شکل گرفته باشه، بعد با یک کالای آماده‌ای که مشخصه که در بازار هدف میتونه موفق بشه و شرایط اونها رو رعایت کرده، حالا ما وارد امور اداری صادرات بشیم.
بله.
اما وقتی میایم در حوزه آموزش صادرات میبینیم اکثر مؤسسات، اکثر دوره‌های آموزشی افراد رو ابتدا میبرن به سمت امور اداری. یعنی کسی نمیاد بگه آقا اصولا شما کالای شما اصلا سنجیده شده که قابل صادرات هست یا نه، چقدر این کالا درصد مطلوبیتش برای بازار هدف چقدر هست. ادامه همین بس میاد بازتر میشه، ما توضیح میدیم برای شنوندگان محترم که بخشی از مطلوبیت کالا، ببینید ما داریم مطلوبیت کالا رو تکرار میکنیم، این واژه رو داریم سعی میکنیم جا بیفته که مطلوب بودن کالا اوله.
بله، بسیار عالی. بسته‌بندی اصولی و استاندارد کالاهای صادراتی تأثیر بسزایی در توسعه صادرات کشور داره. شناخت صحیح بازارهای هدف، ارزیابی پی در پی و بروز بازارهای جهانی، شناخت مصرف کننده ها و توجه به آداب و قوانین کشورهای مقصد بسیار مهمه و باعث موفقیت روند صادرات کالاها میشه. در برنامه آموزش صادرات همراه با کارشناسان درباره روش‌های اصولی صادرات کالا صحبت می‌کنیم. امیدواریم بتونیم با کمک به صادرکنندگان موفق در مسیر توسعه اقتصادی کشورمون گام مؤثری برداریم. لطفاً با ما همراه باشید. آقای نورایی می‌فرمایید
قبل از اینکه دست به صادرات بخوایم بزنیم یا وارد امور اداریش بشیم، باید مطمئن باشیم که کالای ما مطلوب بازار هدف یا مشتریش هست.
این سوال الان مطرح میشه که از نظر شما که کارشناس این حوزه هستید، مطلوبیت کالا یعنی چی؟ به چه چیزهایی بستگی داره تا یک کالا از نظر مشتری مورد پسند قرار بگیره؟
طبیعتاً مطلوبیت چون یک موضوع کیفی هست نامحدوده. این که بتونیم تعریف بکنیم چه چیزی باعث میشه که یک چیزی در دنیا مطلوب قرار بگیره، اما میتونیم اینو بگیم که بخشی از مطلوبیت کالا به کیفیت ذاتی اون برمیگرده.
بله.
برای مثال محصولات کشاورزی مثل گیلاس، مثل پرتقال، مثل خرما،
مرکبات،
رب بله. گوجه فرنگی، بله. امثال اینها کیفیت ذاتی دارند.
بله.
که اون کیفیت ذاتی رو مشتری میپسنده، تایید میکنه، دست به خرید میزنه.
بله.
و براستون قرارداد میبنده. مشتری اون طرف مرز، چون داریم صحبت صادرات میکنیم،
درسته،
اون طرف مرز این کالای خریداری شده رو که قرارداد بسته با همون کیفیتی میخواد که دیده، تایید کرده و بر اساس اون قرارداد بسته.
بله.
این کیفیت ذاتی محصول مطلوبیتش رو میتونه تأمین کنه.
درسته.
حالا ما اینجا حتی الان مد نظر نداریم که این با چه ظاهری میخواد بره. نکته اینجاست که مطلوبیت کالا عموماً برمیگرده به این که ذات کالا حفظ شده باشه، در کالا تغییری انجام نشده باشه. شاید در طول 10 سال صادرات به یک کشور خارجی تعداد کمی از قوانین تغییر کنه.
بله.
یا تغییر نکنه، اما بازار و معیارهای کیفی بازار مدام در حال تغییر هستن. یعنی شما میبینید که حالا خرما رو جور دیگه ای میخوان، میگن این خرما اگر مثلا طعمش اینطوری باشه یا ما اینطوری میپسندیم، یا بعضی محصولاتی که اسانس بهشون میخوره، فرض کنید که چایی.
بله.
چای رو الان خیلی مرسوم هست با اسانس های مختلف میزنن. خب شاید قبلش چایی صادر میکرده طرف بدون این تغییرات، الان حالا معیار کیفیت اینه که میگه من یک چایی مثلا مجلسی میخوام اسانس های مختلف، طعم های مختلف کنار هم باشه. به وقتی که تعارف میکنم این چایی رو مثلا در یک جلسه اداری که چایی رو برمیدارن خودشون سرو میکنن، خب خیلی از جلسات اداری مثلا ممکنه اینطوری باشه، مهمان من خودش انتخاب بکنه. خب حالا بس دیگه فرق کرد معیار، حالا شما با اون کیفیت رو با اون هماهنگ بکنی.
بله.
یا بحث‌های دیگه تو کیفیت مثل استفاده از روش‌های رهگیری کالا که اصطلاح اون در زبان انگلیسی، یعنی در اصطلاح فنی اون که ما به کار می‌بریم، track and trace هست، یعنی شناسایی و ردیابی. اینا تا یه چند سال گذشته گستردگی زیادی پیدا کرده.
بله.
اینا هیچ ربطی به قوانین امور اداری صادرات نداره. الان مشتری جدیداً میاد میگه که من میخوام کالام قابل رهگیری باشه. خب اینا میشه این شرایط مطلوبیت کالا، اینا میشه موضوعاتی که برمیگرده به اینکه این کالا رو ما مطلوبش میکنیم برای مشتری. خب الان میبینید اصلا ما صحبتی نداریم از اون مسائل صادرات که داره آموزشش داده میشه، یا مشاوره هایی که میدن که آقا چجوری بری کار اداری تو انجام بدی، یا ما به جای شما میریم، وکیل شما میشیم، میریم کار انجام میدیم. نه، اتفاقا در این موارد شرایط مطلوبیت کالا ویژگیش اینه که حساسیتش اینه که خود دارنده کالا، خود صاحب کالا باید در رأس امور باشه و کار رو پیگیری بکنه. حالا میخواد برگرده به طعم کالا، میخواد به عملکرد کالا باشه.
بله.
به همین که مثلا قابلیت رهگیری داره، آیا اطلاعات روش کافی هست. دیگه ساده ترین حالت این رهگیری که الان میگیم خیلی باب شده و خیلی مرسوم شده و میخوان از کالاهای گرون قیمت، برای مثال مثلا به شما بگم فرش ایرانی.
بله.
در موقعیت صادرات وقتی قرار میگیره، حتی در موقعیت مصرف داخلی، بعضی از فرش‌های ما به دلیل اینکه سند میراث فرهنگی میشن، اینها حتما باید رهگیری بشن که این فرش داره کجا میره.
درسته.
در کجا قرار داره، که خب تقریبا میشه گفتش که 3-4 سالی هست که روی این موضوع کار شده، کالا رهگیری میشه. یعنی
بله.
این فرش که فلان بافنده معروف این رو بافته و این فرش قیمتش مثلا 40 میلیون تومنه، مثلا 60 میلیون تومنه یا حتی ارقام بالاتر، و یک سند میراث فرهنگی ماست، اثر میراث فرهنگی ماست، این فرش باید رهگیری بشه، مشخص باشه که این فرش اگر قرار شد جستجو بشه، این در کجای جهان، در توسط چه کسی خریده شده، به کی تحویل داده شده، به خاطر اینکه اینها بعداً مدعی‌های پیدا می‌کنن. مثلا شما یه جایی می‌بینین این فرش به نام فرش هندی فروش رفت،
درسته، به یعنی نام کشور دیگه، بله، در بله، صورتی که در جای دیگه تولید میشه.
بله، بحث صادرات یه بخشش منافع صادر کننده هست، یه بخشش هم منافع ملی
بودن و
برند خود کشور هست. مسائلی هستش که حالا اینجا بسته‌بندی کم کم وقتی ما باز میکنیم موضوع رو وارد میشیم میبینیم که چقدر بسته‌بندی میتونه اینجا بله اهمیت داشته باشه.
متشکرم از شما و گفته های خوبتون آقای رضا نورایی.
یک تجربه صادراتی.
آقای محمد مهدی طباطبایی یکی از صادرکنندگان موفق کشورمون هستند. در یک تجربه صادراتی قراره که باهاشون صحبت کنیم و بیشتر در حوزه کاریشون وارد بشیم. سلام بر شما، اوقاتتون بخیر و نیکی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم. آقای طباطبایی از کار خودتون میگین، میخوایم 0 تا 100 رو در این 10 دقیقه با شما داشته باشیم و بشنویم.
ببینید، اهم نکاتی که من فکر میکنم به عنوان یک سرمشق کسانی که علاقمند هستن برای ورود به امر صادرات بایستی روی تابلوی بنویسن و مقابل چشمشون در اون دفتر کارشون همیشه باشه و بهش عمل بکنند، شناخت بازار، ارتقای کیفیت و عمل به تعهد. این سه نکته هستش که من فکر میکنم تمام صادر کننده ها و کسانی که علاقمند ورود به بحث صادرات هستن رو باید مدام بهش توجه داشته باشن تا موفقیت رو در بازار صادراتشون به دست بیارن.
بسیار عالی. آقای طباطبایی از اجزاء لاینفک کار صادرات ورشکستگی میتونه باشه، موانع و سدها میتونه باشه و بازگشت کالا میتونه باشه و نداشتن نقدینگی مناسب.
بله.
اگر کسی با این موانع مواجه بشه چطور میتونه خودش رو خلاص کنه و همچنان گامهای موفقیت خودش رو سپری کنه؟
البته این سال سختی است. این برمیگرده بیشتر به روحیات افراد که در مواجهه با این مسائل چقدر استوار و ثابت قدم باشن در کارشون.
بله.
که هدفش کار صادرات باشه و چیز دیگه ای رو غیر از اون بهش فکر نکنه، قاعدتا در مواجهه با این مشکلات که شما بهش اشاره کردید، یک نکتهش ورشکستگی بود. این در هر کار اقتصادی ممکنه اتفاق بیفته و صرف صادرات نیست.
بله.
این عرض میکنم بسته به روحیه افراد داره چقدر متعهد باشن.
بله.
نکتهی که من سه تا نکتهی که به عنوان سرمشق عرض کردم، یکی از بحث‌های مهم همین است. تعهد فقط به طرف خارجی نیست، تعهد ما در بازار داخلی هم داریم کالا تهیه میکنیم.
بله.
بنابراین متعهد هستیم به طرف‌های داخلیمون هم، خوشقولیمون رو اینجا هم بایستید عمل رو بکنیم بهش.
بله.
و این به نظر من این سه تا نکته رو اگر کسی بهش عمل بکنه یا کمتر با این مسائل مواجه میشه، انشالله که هیچ کس مواجه با این مشکلات نشه، یا میتونه با تلاش حل بکنه. چون واقعیتش برگشت کالا، بله، اگر ما به شناخت کافی از بازار داشته باشیم،
بله،
کیفیتمون رو بهش توجه داشته باشیم، دلیلی برای برگشت کالا نیست، مگر اینکه مسائل باز اون هم به ندرت هست، مثل ورشکستی طرف خریدار ما، عدم امکان پرداخت وجه کالا در شرایط حاضری که ما داریم که همش به طور اعتباری و با ریسک خود صادر کننده است داره خرید میشه. ما هیچ در حال حاضر هیچ ضمانتی برای وصول وجه کالای صادراتیمون نداریم به طور قانونی.
درسته.
ما فقط با توجه به ریسک خودمون و شناختی که از بازارها و مشتریامون داریم این کار رو داریم انجام میدیم. انشالله خدا هم کمکمون بکنه مواجه با این مسائل مشکلات نشیم. ما باید شناخت از بازار داشته باشیم.
بله.
چه کالای مورد مصرف هست، این کالای ما در چه فرهنگی داره مصرف میشه، مطابقت باید داشته باشه. این شناخت کافی از بازار و اطلاعات مورد نیاز، توجه به کیفیت داشته باشیم، کیفیتی که کالا بازار مصرفی ما داره ازمون درخواست میکنه.
بله.
کالایی که مصرف کننده ما در بازار هدف کیفیتی که از ما درخواست میکنه، همون رو باید بهش تحویل بدیم.
بله.
نه اون چیزی که خودمون دلمون میخواد یا حالا به هر نوع دیگه ای. سوم نکته آخر، تعهد، ایجاد به تعهد، عمل به تعهدمون هست. تعهدی که ایجاد میکنیم چه برای مصرف کنند بازار هدفمون، مصرف کنندمون و چه در بازار داخلمون، این تعهد رو اجرا بکنیم. اگر کیفیتی رو تایید میکنیم اون کیفیت رو تحویل بدیم، نه اینکه تغییراتی درش ایجاد بدیم.
بله.
زمانی اگر تعیین میکنیم که در فلان زمان معین شده ما کالا رو حمل میکنیم و تحویل میدیم، به اون عمل بکنیم.
بله.
این سه نکته نکات کلیدی هست، خیلی هم ساده هست، خیلی هم پیچیده نیست که بخوایم واردش بشیم. ممکنه مثالهای متعدد و فراوانی براش زد، یه کتاب هم نوشت، ولی درکش خیلی پیچیده نیست. عمل بهش هم یه خورده همت میخواد و یه مقدار توجه و اعتقاد میخواد. بایستی، من فکر میکنم کسی که در کار صادرات وارد میشه بایستی اعتقاد داشته باشه به کار صادرات.
بله.
یکی از ارکان باورهاش امر صادرات باشه تا بتونه در اون موفق باشه.
متشکرم از شما آقای محمد مهدی طباطبایی، یکی از صادرکنندگان برتر و موفق کشورمون، که ارتباط خودتون رو برقرار کردید با برنامه آموزش صادرات در یک تجربه صادراتی.
من هم از شما تشکر میکنم برای این برنامه‌ای که تهیه دیدید. امیدواریم که تلاش‌های شما منتج به بهبود و پیشرفت شرایط صادرات و ارتقای حجم صادراتی ما در دنیای تجارت امروزمون باشه.
انشالله. سپاسگزاریم از لطف و عنایت شما. براتون آرزوی توفیق روزافزون داریم.
بنده هم برای شما همینطور. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات را از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناس برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی را به شما آموزش می‌دهد. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. آقای نورایی در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع رو با شما داریم.
در اون موضوعاتی که برمیگرده به مطلوبیت کالا که بخشش توسط بسته‌بندی تأمین خواهد شد.
بله.
یعنی ما قدم به قدم داریم میایم حوزه خودمون رو شناسایی میکنیم. بعضی از دستاوردهای جدید که مشتری ها انتظار دارن کالا به وسیله اونها مطلوب بشه، امور ساده‌ای هستند که فقط به دلیل ناآشنا بودن صادرکنندگان ما ممکنه مورد غفلت قرار بگیره، در حالی که در بازار هدف امری بدیهی به نظر میاد و این باعث تعجب وارد کننده میشه که عجیبه، چطور شما یه همچین مواردی رو رعایت نمی کنید. پس اینجا ما اصرار داریم که صادر کنندگان توجه داشته باشن مواردی رو که ما میگیم. بسیاری از این موارد برای ما به دلایلی که شاید در موضوع بسته‌بندی، در آموزش بسته‌بندی هنوز اونطور که باید کارهای کاربردی انجام نشده، برای ما اون موضوعاتی که در بازارهای هدف امری بدیهی محسوب میشه، اینجا برای ما یک کار خاص لوکس و در اولویت‌های چندم قرار گرفته باشه.
درسته، یعنی کار تزیینی است به نوعی. درسته،
ممکنه. الان ما گفتیم رهگیری کالا، مثلا مثال زدیم،
بله، فرش،
رهگیری کالا، حالا فرش باشه یا محصولات دارویی ایران، چون حالا بالاخره ما محصولات دارویی خوبی داریم، بعضی از داروها رو ما خوب تولید میکنیم،
مثل صادرات گیاهان دارویی،
گیاهان دارویی و حتی خود داروهای شیمیایی و هر محصولی ماشینالات داریم تولید میکنیم. من خودم مطلع هستم که بسیاری از ماشین سازهای ما در رشته های مختلف صادرات هم دارن.
خب بله.
مواد، قطعات، تو مواد که بله خوب صادراتی هستش، البته بالاخره سخت، الان یه کارهای سخت هستش، ممکنه در یه شرایطی در چند سال افت داشته باشیم، ما به اون نگاه نمی کنیم، کلیت حرکت و توانایی های کشور ایران رو در نظر میگیریم. تو همین بحث رهگیری که من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم، ساده ترینش برچسب هایی هستن که به عنوان برچسب های RFID معروف هستن. RFID،
بله، این مخفف کدام واژه است؟
بله، این البته توی بخش واژگان تخصصی ما اینها رو جداگونه خیلی توضیح خواهیم داد. بله، رادیو فرکانسی آیدنتیفیکیشن،
بله،
یعنی در واقع شناسه فرکانس رادیویی، شناسه‌ای که از طریق فرکانس رادیویی به دست میاد و کالا از طریق امواج رادیویی شناسایی میشه.
بله،
اسمش ممکنه برای بعضی دوستان کمی سنگین باشه، ولی به شما بگم الان این یه چیز رایجی در بعضی از فروشگاه ها هستش که کالا رو از در مغازه شما میخواید ببرید بیرون متوجه میشن.
تبلیغات صوتی است آقای
صوتی نیست؟ نه، اصلا هیچی نیست، نه، این امواج رادیوییه.
خب،
یک فرض کنید در داخل دستگاه گیرنده، من اینا رو من جداگونه توضیح خواهم داد، اینا بخشایی که اصلا باید باز بشه.
خب،
یعنی ما اصلا میخوام آموزش بدیم این سیستم ها رو.
جالب شد.
اما به طور کلی میخوام به شما بگم، فرض کنید که یه خریداری سهواً یه کالایی رو در یه فروشگاه خریده از در میخواد عبور کنه، حواسش نبوده که اینو حساب نکرده، یهو بوق میزنه دستگاه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این امواج رادیویی که داره از این ساطع میشه به اون دستگاه حالی میکنه که این در واقع حساب نشده.
درسته،
این ارتباطات الکترونیکی هست و توش هیچ صدا و گفتاری وجود نداره،
یعنی کدگذاری و رمزگذاری های
بله، رمزگذاری الکترونیکه.
بله، بله، که امنیتی است و اجازه نمیده که تا زمانی که حساب نشده و مبلغ کالا پرداخت نشده از فروشگاه خارج
بله،
بشه.
معمولا اون کسی که پای صندوقه وقتی که حساب میشه،
بله،
اون رو جدا میکنه.
بله،
که دیگه این صدا نداره. حالا این ساده ترین شکلشه که میخوام بگم، این بله، RFID در کشور خودمون هم داره به این شکل یه جایی استفاده میشه.
دقیقا.
اما شکل‌های کامل‌تری داره که کالا، به خصوص کالاهای دارویی، کالاهای خیلی حساس که باید مسیرشون مشخص بشه که اینا قاچاق نمیشن، اینها توسط دستگاه‌هایی که امواج رو میگیره، حتی میتونه رو هلیکوپتر باشه، روی خودرو باشه، یا در ایستگاه‌های گیت‌های بازرسی باشه، اونجا مشخصاتی که ضبط شده در اون برچسب توسط دستگاه مخصوص خودش، به محض اینکه در مقابل اون دستگاه اسکنر یا ریدر یا خواننده این کدها قرار میگیره، کاملا در کمتر از یک ثانیه اون اطلاعات رو میده که الان یه همچین محصولی داره از اینجا عبور میکنه.
درسته، یعنی این کد امنیتی اطمینان سرقت نشدن رو به صادر کننده میده. درسته،
توی فروشگاه ها بیشتر کار کردش همین سرقت نشدن، اما اون حوزه اصلیش رهگیری هست، اینکه
بله،
ما بدونیم این کالا از چه مسیرهای عبور کرده.
بله،
برای مثال بگم، البته گفتم وارد این حوزه الان نمیخواستیم بشیم، اما خوب بعد نیست حالا اگه شما احساس میکنید که گفته بشه، شاید شنوندگان هم علاقمند باشن. ببینید، اولین بار اینها بیشتر برای کالاهای دارویی به کار گرفته شد، چون که داروها جعل میشدن یا داروها قاچاق میشدن و به وسیله این میشد پیدا کرد که اون دارویی که گم شده، این محموله دارویی که گم شده، الان مثلا در یک انباری در یک بیابونی قرار گرفته که یه انبار متروکه‌ای.
بله،
و اونجا پنهان شده.
بله،
یعنی مثلا هلیکوپتر اونجا میگرده، امواج رو میگیره.
بله.
میگه که میگه بله من دقیقاً فهمیدم که این در این نقطه قرار گرفته و میرن و اونو کشفش میکنن و به دست و پیداش میکنن و بالاخره در جلوگیری از قاچاق هست، در واقع رهگیری کالا، ردیابی کالا هستش که این خودش میره در زیر مجموعه ترک اند تریس قرار میگیره، یعنی شناسایی و ردیابی.